این درست 23 شهریور 98 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به جهت پنجم بحثمون در خیار شرط. آیا خیار شرط را میشد برای متعدد قرار داد؟ یعنی من میگم در معامله ای که با آقای سعادت انجام دادیم جعل خیار میکنیم برای آقای حسام و آقای خدایی و آقای معنوی، میگم این سه تا خیار داشته باشن تو معامله ما. یعنی تا حالا بحث که کردیم جعل خیار شرط برای اجنبی بود برای یه نفر، حالا میتونیم این یه نفر رو تبدیلش کنیم به چند نفر؟ یعنی تو معامله ما چند نفر این خیار رو داشته باشن؟
همون یک خیار
یا متعدد. آها، حالا بحث میکنیم. اون وقت این جعل خیار برای یک نفر رو بحثشو کردیم، اما برای چند نفر؟ این جعل خیار برای چند نفر، یا ما جعل خیار میکنیم برای این چند نفر به نحو توکیل که اینا وکالتن از طرف ما خیار داشته باشن، یعنی اینا وکیل ما باشن. یه وقت جعل خیار برای اینا میکنیم به نحو چی؟ تملیک و تفویض، یعنی خیار رو مفوضه به اینا میکنیم یا خیار رو تملیک به اینا میکنیم. خب این دو صورت پیدا کرد. صورت اول یعنی جعل خیار به نحو توکیل. این جعل خیار به نحو توکیل برای متعدد، یعنی برای آقای حسام، آقای خدایی، آقای معنوی، دو صورت پیدا میکنه. یه وقت ما هر کدام از اینا را به عنوان وکیل مستقل جعل میکنیم. درست شد؟ بنابراین وقتی هر کدام از اینا را به عنوان وکیل مستقل جعل کردیم، هر کدوم از اینا به تنهایی میتوانند معامله ما را چکار کنند؟ فسخ کنند. درسته؟ چون وکیل مستقل نه، میتوانند فسخ کنند. اگر یکیشون فسخ کرد معامله چه میشه؟ از بین رفته است. خب این فرض وکیل مستقل. بنابراین اگر یکی فسخ کرد دیگه جایی برای نفر بعدی وجود نداره، معامله فسخ شد. قسم دوم این است که اینا رو ما وکیل کرده ایم به نحو عام مجموعی، یعنی اگر بناس فسخی صورت بگیرد لابد از چیز؟ اتفاق اینا. یعنی آقای حسام، آقای خدایی، آقای معنوی سه تا باید با هم فسخ را امضا کنند. سه نفری معن باید بگن فسختو. اگر عام مجموعی بگه یکیشون نگو، فسخ نافذ نیست. چرا؟ به خاطر این که ستایشون رو وکیل کردم. خب ستا رو به نحو مجموع، درست مثل این است که شما تو بانک یه دست چک داشته باشید، به بانک گفتیم با سه تا امضا چیکار کن؟ پرداخت کن. خب اگر دو نفر امضا کنن امضای سوم نباشه بانک پرداخت نمی کند دیگه. اینم الکلام کل کلام. عام مجموعی یعنی هر ستاشون باید با هم فسخ کنن. اگر ستا با هم فسخ کردن فسخ میشه، اگر نه معامله سر جای خودش باقی است. خب این فرض اول. فرض دوم، یعنی جایی که جعل خیار به نحو تملیک و تفویض شده باشد. این فرض دوم باز خودش سه صورت داره. یه وقت جعل خیار میکنیم برای طبیعی این افراد، یه وقت جعل خیار به نحو عام استقراقی، یه وقت جعل خیار به نحو عام مجموعی. یکی یکی اینا رو باید توضیح بدیم. اگر جعل خیار کردیم به نحو طبیعی، خب آیا اینجا یه خیاره یا متعدد؟ طبیعت یکیست، ولو طبیعی موجود میشد به وجود افرادش، اما ما چند تا طبیعت انسان داریم؟ یه طبیعت انسان داریم. طبیعت انسان یکیست. افراد زیر مجموعه این طبیعت چیان؟ متعددن. بنابراین اگر به نحو تفویض و تملیک جعل خیار برای طبیعی این سه نفر کردیم، اینجا میشد خیار واحد. یه دونه خیار است. این یه دونه خیار جعل شده است برای طبیعی این افراد، که این افراد متعددن، سه نفرن. بنابراین این جعل به نحو صرف الوجود است و صرف الوجود لا یتکرر. وقتی صرف الوجود لا یتکرر، این خیارم یه دونه خیار. فالخیار واحدون، خیار اینجا یه دونه خیار بیشتر نیست، که جعل شده است برای طبیعی این افراد. این قسم اول. قسم دوم، اگر جعل خیار بکنیم برای اینها به نحو عام استقراقی، اگر به نحو عام استقراقی باشد، خب در این صورت خیار میشه متعدد، چون تک تک اینا خیار پیدا میکنن. تک تک اینا که خیار پیدا کردن، هر ستا میشن صاحب خیار. بله، اگر یکی خیار خودش را اعمال کرد، معامله دیگه فسخ شده. خیارای اونا و حقوق اون بقیه چه میشد؟ دیگه خود به خود از بین میرن. اما اگر آقای حسام گفتن من معامله رو فسخ نمی کنم، آقای خداییم گفت من معامله رو فسخ نمی کنم، این دوتا نکردن، آقای معنوی هم خیار داره، اگر معنوی خیار رو اعمال کرد گفت انا فسختو، معامله چه میشه؟ فسخت. اگر اونم فسخت نکرد، فسخت نمیشه. حالا اگر همین آقای حسام اول کار گفت فسختو، دیگه چون یه معامله که بیشتر نیست فسخت شده دیگه، اون دوتا ول معتل دیگه، تمام شد قصه. پس این در فرضی است که عام جعل خیار به نحو عام استقراقی بشه. عام استقراقی یعنی برای تک تک اینا چیه؟ یه خیار وجود داره. هر کدوم خیار خودشون رو میتوانن اعمال کنن. اما اگر یکیشون خیارش رو اعمال کرد، موضوع خیار بقیه خود به خود چه میشه؟ منتفی میشه، چون یه معامله بیشتر نیست، تمام شو از بین رفت. در جوهر مودی؟ اما عدم فسخ همه شنو میخوان. یعنی اگر بخوان خیار را اعمال نکنن، ستایشون باید اعمال نکنن تا معامله چه ادامه پیدا بکنه. خب اما اگر یکیشون فسخ کرد، معامله خلاص. پس در عامل استغراقی خیار میشه چی؟ متعدد. آقای حسام یکی داره، آقای خدایی هم یکی داره، آقای معنوی هم یه خیار. هر کدوم میتوانن خیارشون رو اعمال کن. بیام سر عام چی؟ مجموع. قسم سوم این است که ما جعل خیار کردیم برای اینا، لکن علا نحو عام مجموعی. گفتیم این سه تا خیار بهشون تفویض شده یا تملیک شده است علا نحو عام مجموعی. و وقت اینجا چند تا خیاره؟ یه خیار. برای اعمال این یه خیار ستایشون باید چه باشن؟ با هم باشن. یعنی ستا باید برگه فسخ نامه را امضا کن. اگه یکیشون نکرد خیار اعمال نمیشه. چرا؟ چون خیار ما دادیم به مجموعه، به ماه و مجموعه این سه نفر. یکی امضا کرد، دوتا نکردن، فسخ نمیشه. دوتا کردن، یکی نکرد، فسخ نمیشه. موقعی خیار اعمال میشد که ستا با هم امضا کنن و فسخت رو بگن. ستا که با هم امضا کرده، بله، این معامله فسخ میشه. درسته؟ پس در عام مجموعی برای فسخ ستا را میخوانیم، لکن برای امضا یکیشون هم چیه؟ کافیه. چون یکیشون که بله فسخ رو قبول نکند، معامله خود به خود لازم میمونه، چون دیگه خیار اعتبار نداره، معامله چه میمونه؟ لازم میمونه. پس ملاحظه فرمودید در عام استغراقی لکل فرد از این سه نفر خیار مستقل وجود داره. هر کدوم به تنهایی میتونن اعمال خیار. در عام مجموعی مجموع سه نفر یه خیار داره. مجموع اگه با هم متحد شدند می توانند اعمال خیار بکنند. یکیشون اگر مخالفت کرد دیگه نمیتونن اعمال خیارشون رو بکنن. از اینجا معلوم میشد اون جعل خیار برای طبیعی که گفتیم حکمش معلوم میشه. وقتی که قسم اول که گفتیم خیار واحد است، جعل شده است برای چی؟ برای طبیعت. خیار واحدی که جعل شده برای طبیعت، درسته؟ خب چه صورت داره؟ آیا سه نفری باید با هم جمع بشن اعمال بکنن؟ یا یکیشون به تنهایی میتوند اعمال بکنن؟ چون گفتیم جعل خیار شده برای طبیعت اینا، پس یه دونه خیاره، درسته؟ وقتی که یه دونه خیاره جعل شده برای طبیعت و طبیعت در ضمن یه فردم تحقق پیدا میکنه، وقتی در ضمن یه فردم تحقق پیدا کرد، پس بنابراین یکی از اینا میتوند اعمال خیار بکنه. پس قسم اول عملیات اجراییش میشد مثل قسم دوم که عام چیه؟ عام استغراقی. خیلی خوب، این سه قسم. اگر در جعل خیار برای متعدد معلوم کند خود جائل که مراد من کدوم یکی از این سه تاست، یعنی من آیا جعل خیار کردم علا نحو برای جعل خیار کردم رو طبیعی یا جعل خیار کردن برای عام استقراقی یا جعل خیار کردن برای عام مجموعی. اگر خود جائل خیار تعیین بکند کدوم یکی از ایناست که فهوبه، همونی که خودش تعیین کرده اخذ میشه. اگر تعیین نکرده آقا مجید اما قرائنی داره که از صدر و ذیل کلامش معلوم میشد کدوم یکی را قصد کرده، بازم به اون قرائن چه میشد؟ اخذ میشد و همون میشد. اما اگر تو کلامش هیچ شاهدی نیست، یعنی الان که شما میخونید عقدنامه را و شرایط را میخونید، هیچ معلوم نیست آیا جعل خیار رو طبیعی کرده یا جعل خیار به نحو عام استقراقی کرده یا جعل خیار به نحو چه کرده؟ عام مجموعی کرده. تو عبارت هیچی معلوم نمیشه. خیلی خوب، اینجا چی کار کنیم؟ اینجا دیگه ما نمیتونیم تعیین کنیم کدوم یکی از این ستا. نوبت میرسد جای چه میشد؟ شک میشه. وقتی جای شک شد، اون وقت شک داریم به کدوم یکی از این سه قسمه، باید رجوع کنیم به مبنای خود. مبنای شما این است که آیا شما در داستان خیار و اوفو بالعقود، درسته؟ میگوییم رجوع کنیم به عام اوفو بالعقود، یعنی شما ببینید یه عام دارید یه مخصص دارید. اوفو بالعقود عام میدونه، دلیل خیار مخصص اوفو بالعقود. آیا این جایی که شک دارید شما مبنا دونین است که رجوع به عام میشد در شک که در مخصص؟ اون جایی که مخصص رو نمیدونید سعه یا زیق داره، از قدر متیقن اون چه که خارج میشد، آیا رجوع به اوفو بالعقود میکنید یا رجوع میکنید به حکم مخصص یا به استصحاب؟ خب اگر گفتید ما مبنامون این است در مخصصی که این مخصص مردد بین اقل و اکثر است، رجوع میکنیم به اوفو بالعقود، به عام فوق، میگم خیلی خوب اینجا جای رجوع به عام فوق، یعنی اوفو بالعقود. به اوفو بالعقود که رجوع کردید نتیجه میشد چی؟ نتیجه کدوم یکی از این سه تا میشد؟ نتیجه میشد عام مجموع. یعنی اگر ستا مجموعاً اعمال خیار کردن، یقیناً معامله چه میشه؟ فسخ میشه. اگر یکیشون کرد دون دیگری شک دارن، آیا معامله فسخ میشد یا نه؟ میگم اوفو بالعقود میگیردش. دوتا کردن یکی نکرد، میگم بازم شک دارم، آیا معامله فسخ میشد یا فسخ نمیشد؟ اوفو بالعقود میگه نه فسخ نشده، بهش وفا کن. درست شد؟ پس بنابراین اگر شما داستان مبنا دونین بود که در شک در مخصصی که مردد بین اقل و اکثر است میتوانید رجوع کنید به عام، عاممون اینجا اوفو بالعقوده، اوفو بالعقود میگد اون جایی که ستا با هم اعمال خیار میکنن یقینا معامله فسخ شده، اون جایی که دوتاشون نمیکنن یا یکیشون نمیکنن شک داریم معامله فسخ شده یا نشده، اوفو بالعقود میاد میگیردش. اوفو بالعقود میگه نه فسخ نشده است، به عقدت وفا کن. نتیجه میشد عملا عام مجموعی میشد، یعنی ما باید عام مجموعی رو بگیریم.
زیاد شک داریم بین عامل مجموعی استقراقی عامل میدونم چی این چه جوری ما برمیگردیم به
در مقام عمل باید افق الاخود رو داریم حاکم میگیریم. وقتی افق الاخود رو حاکم گرفتید نتیجه خروجی از افق الاخود اون جایی میشد که شما سه تا با هم اعمال خیار بکنید، چون اگه سه تا با هم اعمال خیار کردید یقینا معامله چه شده است؟ فسخ شده. اما اون جایی که یکیتون اعمال خیار نکرد یا دوتا اعمال خیار نکردن شک داریم آیا معامله فسخ شده یا نشده، گفتیم که رجوع به افق الاخود میکنیم، افق الاخود میگه فسخ نشده. این اون فرضی که مبنای شما رجوع به عام فوق باشد. اما اگر مثل شیخ انصاری گفتید نمیتونیم دیگه به عام فوق رجوع بکنیم، باید به استصحاب رجوع بکنیم. خب اگر بخوان به استصحاب رجوع بکنید بازم نتیجه همین میشه. چرا نتیجه همین میشه وقتی به استصحاب رجوع بکنیم؟ به خاطر اینکه استصحابی که شما میکنید چیست؟ استصحاب میکنیم بقای عقد را، چون این عقد خوندیم. آقای حسام عقدی را که ما خوندیم به تنهایی فسخ کرده، شک میکنیم به فسخ به تنهایی آقای حسام عقد از بین میرد یا نمیرد؟ استصحاب میکنیم. چرا؟ بقای عقد را. آقای خدایی هم فسخ کرد، باز شک میکنیم آیا عقد به فسخ این دوتا از بین میرد یا عقد بازم باقی است؟ استصحاب میکنیم. چرا؟ بقای عقد را. بله اگر آقای معنوی هم منظم شد دیگه نمیشد استصحاب بقای عقد کرد، چون دیگه یقینا چی؟ عقد فسخ شده است، چون دیگه از این ستا که بیشتر نبود که. بنابراین اگر ستایشون شدن دیگه جای بقای استصحاب بقای عقد نیست. اما اگه یکیشون فسخ نکرد ما استصحاب بقای عقد رو میکنیم. یا نه دیگه باید با هم بکنن، این بگه فسخت، اونم بگه فسخت، اونم بگه فسخت، یا فسخ نامه را ستایشون امضا بکنه. خب درست مثل دست چکی، شما چکی که ستا امضا داره، شما امضای اول گرفتین میبرین دومی هم امضا کنه، دومی هم امضا کرد میبرین سومی هم امضا کنه، سومی که امضا کرد بانک به شما چکا میده پرداخت میکنه. میگه با دوتا امضا برین تو بانک، بانک نمیده دیگه، میگه آقا یه امضا کم ده. در شفاهیش هم بگه فسختو فسختو فسختو، یا معن بگن فسختو، اشکالی ندارد، اعمال خیار بکنن ولو در جلسات متعدد. خب این نسبت به استصحاب بقای عقد. هاکذا میتوانید استصحاب بقای ملکم بکنید، یعنی استصحاب بقای ملک من که بایه بودم. خب من وقتی بایه بودم الان سمن دخل فی ملکی، مسلمن دخل در ملک سعادت متواری. خیلی خوب، الان که این ملکیت های جدید بعد عقد حادث شد، سمن و مسلمن رفت به ملک هر یکی طرف مقابل، الان آقای حسام گفت فسختو، شک میکنم ملکیت جدیدی که برای من بایه بر سمن حاصل شد آیا به فسخ آقای حسام ملکیت من بر سمن از بین میرد؟ استصحاب میکنم چی؟ بقای ملکیت. آقای خدایی هم گفت فسختو، استصحاب میکنم بازم بقای ملک را. اما اگر آقای معنوی منظم شد دیگه یقیناً ملکیت من از بین رفته است. بنابراین حتی علی مبنی ثانی که میگه به عام فوق افو بالعقود نمیشد تمسک کرد، با باید رجوع به استصحاب اصل عملی بکنیم. نتیجه اصل عملی اینجا استصحاب بقای عقد و استصحاب بقای ملک جدید است. وقتی استصحاب بقای عقد و استصحاب بقای ملک جدید رو بکنید، پس نتیجه عملی میشد چی؟ میشد عام مجموعی. عام مجموعی در اعمال خیار ستایشون باید با هم باشن. ستایشون باید فسخ نامه رو امضا کنن. ستایشون باید فسخ تو بگن. اما در ابرام عقد و امضاء عقد یکیشون کافی. اگر یکیشون گفت آقا من این عقد را قبول دارم و فسخ نمی کنم، خلاص شد دیگه، عقد فسخ نمی شد. چون اون یکی که گفت من قبول دارم، او دیگه با اینا نمی گه فسخ تو، در نتیجه عقد دیگه باقی می مونه. یعنی در عام مجموعی تو اعمال خیار ستایشون باید با هم باشن، اما در ابرام عقد ستایشون لازم نیست باشن. یکیشون هم عقد و ابرام بکند کافی. درست مثل این که چکی که ستا امضا لازم داره، در پرداخت چک ستاشون باید امضا کنن، در عدم پرداخت چک یکیشون هم که امضا نکنه بانک دیگه چکا نمیده، دیگه پرداخت نمیکنه. و جوهر مدی، بنابراین اینم مال جایی که روشن باشد مطلب که کدوم یکی از این ستاست، یعنی آیا طبیعت است یا عام استقراقی است یا به نحو عام مجموعی است، فهو روشن است و بهش اخذ میشد. اون جایی که روشن نباشد که در عقد کدوم یکی از این سه وجه اختیار شده، صورت شکش باشد، هم رو مبنای تمسک به عام، هم رو معنای تمسک به استصحاب، رو هر دو تا مبنا خروجی یکی است، خروجی عام مجموعی است. اینم جعل خیار برای متعدد، که برای اجنبی متعدد جعل خیار بشود. و اما مسئله بعدی فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.